بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا يوسف رو منبع ارزش‌های واقعی و اصیل و کرامت‌های انسانی و متخلق به اخلاق الهی نشون میده، اون هم در اوج جوانی و هیجانات غرایز و شهوات و آمال. او رو انسانی نشون میده که هر نوع ابزاری رو درست و صحیح به کار گرفته برای رسیدن به لقاء حق و قرب پروردگار. طرف مقابل او زلیخا رو فقط یک موجود جسمی مادی عنصری و اسیر شهوات و هیجانات هوای نفس و غرایز سرکش و بیقید و بیمهار نشون میده. از هر دو به مردم تا روز قیامت درس میده، پند میده و از وجود هر دو موعظه طلوع میده که مردان و زنان بدانن راه یوسف راه خدا و راه زلیخا راه شیطانه، بدانن که سالکان راه شیطان رجیمن، مطرودن، ملعومن، مظهورن و نهایت کار اسیر آتشی که از اون آزادی نخواهند داشت. بعد از اینکه یوسف امتحانش رو به خدا با عالی ترین نمره قبولی داد، بعد از اینکه وجود مبارک او پاکی خود رو، سلامت خود رو، ورع خود رو، ظاهر و باطن خود رو از آلوده شدن در کاخ مصر حفظ کرد، خود پروردگار عالم چنان که از آیات قرآن استفاده میشه، تمام درهای فیوضاتش رو به روی او باز کرد. در حقیقت یه مقام یوسف قبل از رسیدن به اوج کرامت داره که اون مقام تحمل و مقام حوصله و مقام ایستادگی و مقام حفظ خودش از آلودگی هاست و مقام دوم هم که مقام پاداش خدا در همین دنیا به وجود مقدس اوست. هر کسی در این راه حداقل 40 شبانه روز سیر بکنه، درهای فیوضات الهی به روی او در حد ظرفیت و استعدادش یقیناً باز خواهد شد. تجربه تاریخ حیات پاکان این معنا رو نشون داده، از حقایقیه که دلیلش با خودش، نیازی به این نیستش که از خارج از خودش دلیل و برهان و حجت اقامه بشه. آفتاب آمد دلیل آفتاب، این وعده پروردگار، وعده قطعی که بعد از نشون دادن لیاقت و شایستگی و قبول شدن در امتحان، تمام درهای فیوضات به روی انسان باز میشه. این وعده در قرآن مجید هم به شما امت پیغمبر داده شده. من جا هدف فینا، کسی که به خاطر من بکوشه. خیلی لطیف این آیه، فی سبیل الله نمیگه، نمیگه من جاهد فی سبیل الله، میگه من جاهد فینا، کسی که محض خاطر خود من بکوشه، محض خاطر خود من قدم بردار، محض خاطر خود من با پلیدی ها و آلودگی ها مبارزه بکنه، محض خاطر خود من حرکت بکنه، لنهدین نهم سبلنا. ببینید این وعده رو پروردگار با لام تأکید و با نون تأکید سبیله ترکیب کرده. لنهدین نهم، میتونست بگه نهدیهم، دیگه لام نمی آورد، نون تأکید سبیله نمی آورد. خود ترکیب آیات باید مورد توجه معنا کنندگان قرار بگیره. خدا میتونست وعدش رو با فعل نهدیهم نشون بده، اما ملاحظه میکنید که لام سر فعل نهدی و نون تأکید سبیله در فعل استعمال شده و به جای دو بار قسمه. کار دوبار قسم میکنه. کسی که به خاطر خود من بکوشه حرکت بکنه حتما، این یه بار مال لام، حتما این دوبار مال نون تأکید ثقیله. تمام راه‌های منتهی به خودم رو که در حقیقت باز کردن در همه فیوضاته به روی او باز میکنم. حالا عنایاتی که به یوسف کرده بعد از امتحان، بعد قبول شدن، بعد حفظ وجودش از آلودگی‌های دربار مصر، ولقد مکننا لیوسف فی الارض. بحث عنایت در دنیاست. در آیات شریفه نمیگه من این الطاف، این فیوضات، این عنایات رو ذخیره کردم برای قیامت یوسف. ولقد مکننا لیوسف فی الارض، ما خودمون، اینجا نمیگه یوسف تمکن به دست دوبرده، این تمکن از جانب او باید عنایت بشه. و این خیلی لطیف که عنایت پروردگار باید وارد میدان حیات انسان بشه، از درون و برون به کمک انسان بلند شه. به عبارت ساده تر، باید خدا دست بندشو به عنوان پاداش اون درستی ها و صداقت ها و کرامت ها بگیره و خودش بندشو به حقایقی که براش تهیه کرده برسونه. اینه که فعل مکنا رو با حرف نا، مکنا که ضمیر متصل جمع و به معنای نحنو و به معنی ماست، ما برای یوسف در همین دنیا تمکن قرار دادیم. تمکن یعنی چی؟ نیرو، غلبه، چیرگی. به چی؟ به تمام امور مادی و معنوی. یک کسی به اعتبار باور داشتن قیامت و جهنم و بهشت بلند میشه نماز میخونه، ذات نمازشو که تحقیق بکنیم میبینیم برای ادای تکلیف خوند، هم نه عشقی در این عبادت بوده، نه همتی در این عبادت بوده، نه معرفت بالایی در این عبادت بوده، خودش رو بلند کرده برده دم شیر آب، وضو گرفته و خودش رو کشونده تو نماز و عجلم داشته که سرسای کار رو هم بیاره و سلامو که بده بگه آخی راحت شدم. حالا اگه قیامت عنایتی کردن که ما رو میبرن به بهش و حتمانم میبرن، ما تکلیف رو ادا کردیم، حتما چوب به ما نمیزن. یه نماز نماز ریه که خدا آدم رو حرکت میده از باطن. میگه عاشق آمدنتم، عاشق صداتم، عاشق عبادتتم. چنان حالی به انسان میده، شوقی میده، همتی میده، عشقی میده، معرفت باطنی میده که بر میگرده میگه سه چیز در دنیای شما محبوب من پیغمبره: یکیش قرة عینی، الصلات. همه دلخوشیم تو این عالم تو زنده بودنم به نماز. اینم یه حال نماز، اینم یه حال نماز. همین حال و فیض کاشانی شرح میده، میگه تکبیرت الاحرام تو گفتی اما به زبان من، حمد رو تو خوندی به زبان من، رکوع رو تو ایجاد کردی با بدن من، سجده رو تو ساختی با بدن من، نمازی که من با بیمیلی و اکراه و برای اسقاط تکلیف بخونم کجا، و نمازی که خود خدا برای من بسازه کجا. خیلی این دوتا نماز با هم دیگه فرق میکنه. این نماز دوم همونیه که نمازگزارانش میگن احرام ببستم به کویت، لبیک زنان به جستجویت. یعنی نماز برای اونا جاده رسیدن به محبوب، پیدا کردن معشوق. لذا وقتی سیر میکنن به آخر نماز میرسن، به آخر نماز مشاهده قلبی بهشون دست میده، میبینن تمام ارواح انبیا، صلحا، صدیقین، تمام فرشتگان روبروشون حاضرن و او در محضر همه است. سلام خطابی میده، نمیگه السلام علیهم، نمیگه سلام بر آنان، میگه السلام علیکم، سلام بر همه شما که الان من در محضر شما حضور دارم. نماز من تو این شعر هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده‌ای. من در کنار دوست و دلم جای دیگر است. این تمکن معنوی، تمکن معنوی.
به خدا قسم اینا به ساعت هم کاری ندارن، از شب هر وقتم بخوابن، 9 شب، 11 شب، 1 شب، 2 شب، 1 ساعت مونده به نماز صبح، 20 ساعت بی خستگی بی کسالت بلندشون میکنن و میگن منتظرتیم بیا. همه چیه اونا دیگه ملکوتیه. خوشبختانه این روایت و علمای بزرگوار اهل سنت نقل کردن. من 10 بار این روایت رو از دانشمندان اهل سنت دیدم، توی کتابم نه 5 تام نه 10 تام نه، تو خیلی کتاباشونه، راویشونم ابن عباسه. عجیبم اهل تسنن به ابن عباس اعتماد دارن، میگن هر چی ابن عباس گفته رو چشممون فتوا میدیم باهاش. ابن عباس میگه در طواف کعبه بودم سال 61 هجری، البته حج هنوز شروع نشده بود، ملت عمره طواف میکرد، صدایی رو خودم به دو گوش خودم شنیدم، صاحب صدا رو ندیدم، که تو طواف بیت فریاد زد هر کی میخواد دست در دست خدا بگذاره بره دست تو دست حسین ابن علی بگذاره. یه جوانی زمان برو بروی حکومت عمر ابن خطاب تو مسجد الحرام اومد پیش عمر گفت تو باید حاکم مملکت باشی، کنار بیت چنان سیلی به من بزنن که برق از چشم من بپره. گفت کی سیلی به صورتت زد؟ چیکار کردی؟ گفت چند لحظه به یه نامحرم نگاه کرد. گفت خب کار بدی کردی، تو مسجد الحرام و دور کعبه به نامحرم برای چی نگاه کرد؟ حالا کی زد؟ چی کار باید بکنم؟ بعد انتقام تو رو بگیرم ازش؟ گفت علی ابن ابی طالب سیلی زد. گفت علی؟ او دید به نامحرم نگاه کردی؟ گاره. گفت اون عین اللهه، اون چشم چشم خداست، دستش هم ید اللهه، من با خدا کاری نمیتونم بکنم. عین الله تو رو دید، ید الله تو رو زد. و بعد هم به حد، اینا رو من قیدشو میگم که شما ذهنتون فقط معطوف به مسائل الهی باشه، به حد، چون که این کار دوز و کلک دریاوار در دنیا موج میزن. به حد یه بچاه افتاده رو و یه زرخرید رو و یه 9 سال زندانی کشیده رو خیلی راحت و آسان مقام عزیزی کل کشور مصر رو با التماس به او واگذار کرد. به حد این تمکنه. کار پروردگار تای چاه کجا؟ زندان تاریک کجا؟ و عزیز مصر شدن کجا؟ البته صندلی برای یوسف چیزی نبود، یوسف هم حال امیرالمؤمنین رو داشت، وقتی داشت کفشش رو وصله میکرد تموم شد، به ابن عباس رو چند میارزه این کفشای من، الان که رئیس جمهور مملکت شمام، چند گوهیچ کفش پاره رو علی جان کسی نمیخره، من خودت بپوش. گفت پسر عباس والله قسم این صندلی که زیر پای من اسمش صندلی ریاست جمهوریه، پیش من از این کفشایی که میگی هیچی نمیارزه قیمتش کم تر. مگر این که با این صندلی حقی رو زنده کنم و باطلی رو بمیرانم. صندلی مهم نیست که وقت چهل رو خودتون رو تصویه کنین بعد توقع داشته باشین خیلی راحت نخست وزیرتون بکنن. اگر این نیت رو دارین چهل روزتون کلش خرابه، نمیرسی. من جا هدفینا سهمه وجودت خزینه من بشه، این تمکن. اما دو حقیقت دیگر رو به یوسف عطا کردیم، خیلی زیباست. ولقد آتیناه حکمن و علم. خودم شدم معلم حکمت او و معلم علم. تو تمام مصر کسی نبود که حکمت بدانه و به یوسف منتقل کنه، این دانش ویژه رو داشته باشه و به یوسف منتقل بکنه. حکمت در این آیه یعنی چی؟ یعنی درک اسرار حقایق عالم. ببینید ورود به این اسرار چه لذت قلبی بر آدم داره. علم یعنی چی؟ یعنی روش صحیح زیستن، که آدم اشتباه نکنه، غلطکاری نداشته باشه، روشن باشه، پر از نور باشه. ولقد آتیناه حکمن و علما. بر همین اساس بود که وقتی پادشاه مصر گفت شما نزد من بسیار محترم، علاقه دارم در این حکومت یه پستی رو انتخاب بکنی، اول با پست وزارت دارایی رو به من بدین، اجعلنی علی خزائن الارض فانی حفیظ علیم. این همون آتیناه و حکمن و علما بود. گم من نگهدار ثروت مملکتم که به باد نره، اسراف نشه، خرجای ویژه بی خودی نشه، جیب قدرتمندان حکومت پر نشه، خاله خونده ها و عمه خونده ها دهن به پهنای فلک باز نکنن و پول ها رو بمکن. حفیظ علیم و راه درآمد خرج و هزینه رو خیلی خوب بلدن. گفتن این پست مالتو. هفت سال مثل بارون نیومد، تمام زمین ها سوخ، و قبل از این هفت سال با کشاورزی و پول مملکت کاری کرد که در هفت سال قحطی صوبونه یه نفر لنگ نشد، علف یه حیوانم کم نیومد. این حکمت و علمه. ای کاش بدنه همه حکومت ها یوسف بودن. اون وقت ما یه دنیایی داشتیم، نمونه بهشت قیامت، ولی بدنه اکثر حکومت ها دست زلیخا ها و شوهران اونهاست که جهان به فتنه و فساد کشیده شد. دنیا کم بوده مال و ثروت و انسان نداره، کم بوده زمین نداره. دانشمندان جهان میگن کره زمین توانایی داره 50 برابر جمعیت فعلی رو خونه و مرکب و مسکن و لباس و خوراک بده در حد رفاه. اما چند میلیون تو این زمین سیرن و بقیه گرسنه و پا برهنه. چرا؟ چون زلیخا و شوهرش فراوانن و جهان یوسف کم داره. اگه بگیم نداره، جرأتشو ندارم بگم نداره، داره، راه نمیدن یوسف ها رو جایی. ولقد آتیناه علمن حکمن و علمن، حکمت به هر کی بده خدا. در سوره بقره میفرماد و من یعطل حکمتا فقط اوتیه خیرن کثیرا، کل خیر رو به او دادم. معلم حکمت و علم یوسف خدا بود. چی شد خدا معلمه شد؟ حجاب ها همه از یوسف کنار بود، یوسف بین خودش و بین پروردگار حجابی نداشت، مانعی نداشت، لحظه به لحظه هم در حال سلوک بود و در حال رفتن و در حال حرکت. یه عنایت دیگه هم بهش کرده که اون یک شب کامل بحث داره. اون خیلی عنایت عجیب که اون عنایت حال میخواد و شوق میخواد و ذوق میخواد، که سگل اون عنایت رو در عالم معنا آدم عاشقانه تحمل بکن. خدایا از راه مانده ایم، از درگاه تو هم به خاطر هوای نفس رانده ایم. خدایا مهمانی تو زمانش به سرازیری افتاده. خدایا دو شب دیگه به شب جمعه و شب احیای اول مونده. خدایا اگه میشه یک کار مجانی در حق ما بکن. یوسف رو با لیاقت و امتحان دادن این همه لطف کردی، ما توقع اون همه لطف رو نداریم چون لایقش نیست. اما بیا یه نگاهی به ما بکن، ای که به خاک نگاه میکنی طلا میشه، به خاک نگاه میکنی نقره میشه، به خاک نگاه میکنی الماس میشه، ای که به شاخه خشک نگاه میکنی سبز و خرم پر از گل میشه. خدایا از اون نگاه ها به ما هم بیانداز. خدایا با نگاه تو کار ما درست میشه، راه ما باز میشه. خدا میفرماید این حرفا چیه به من میزنی؟ من به تو نگاه نداشتم که در این حال نبودی. من اگه به تو نگاه نداشتم یه رکعت نماز نمیخوند. من اگه به تو نگاه نداشتم یه روز روزه نمیگرفت. ما اینو نمیگیم خدایا، این که برای ما ثابته. از اون نگاهایی که ما رو از این قیدا بکنه، از اون نگاه. الهی همه افتخار ما به اینه که بنده تو، همه افتخار ما به اینه که تو خدای ما. خدایا همین که تو رو میخواییم این خیلی سرمایه. خدایا مگه خودت به داوود پیغمبرت نگفتی قیامت هر کی وارد بشه نگاه به قلبش بکنم ببینم منو دوست داره جهنم نمیبرم؟ ما دوستت داریم، راست میگی، حقیقت میگی. در زدم و گفت اگر دوستی از چه در این پوستی دوست که در پوست نیست گفتمش درین آب و گل گشت اسیر تو دل دل به چه امید زیست گفتم اشی دور من اسیر آب و گل اما همه امیدم به عنایت تو مگه خود در قرآن نگفتی اسیر و آزاد کنی حالا خود بیا منو آزاد کن محبوب من مشین هم دمی گفت عجب عالمی ساقی بزن تو کیست گفت مشین در چو برویم گشود به خودش قسم عقیده صد در صدمه هیچگی هم نمیتونه منو از این عقیده برگردونه خواهید دید حس خواهید کرد چه شب جمعه این هفته چه جوری درو به روی ما باز میکنه چه جوری آغوششو برای قبول ما باز میکنه در شو به رویم گشود جمله بود و نبود دیدم و دیدم هموست گفتم اشی دوست گفتم اشی دوست نسألك وندعوك قدد مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کوهل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در حال گریه بر حسین از قرار بده. عزت و جلالت قسم من بیا به امامون به آیات کتابت سوگن به گریه شب یازده و به زینب کبرا قسم لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسین از قرار بده. به رحمتک یا ارحم.